الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحثمون در این مسئله بود که آیا اون عنوان بیعی که در موضوع ادله احکام خیار اخذ شده شرطه که موجب نقص مالی هم بشه یا نه مطلقا موجب خیار عیب میشه، مثل قصاء که موجب نقص مالی گفتن نمیشه، اونم موجب خیار عیبه. مرحوم شیخ فرمودن که یحتمل قویانش اینه که شرط باشه، مقید باشه، یعنی اون عیبی که فقط موجب نقص مالی میشه اون موجب احکام خیار از رد و عرش و ایناست. اما بعضیا در مقابل استدلال کرده بودن که ظاهرا صاحب جواهر استدلال فرمودن به این روایت سیاری برای اینکه بگن نه مطلقا عیب موجب خیار عیب میشه ولو موجب نقص مالی هم نباشد، همین که عرفا عیب باشه کافیه که خیار عیب ثابت بشه. متن روایت رو خوندیم، دیدیم موضوع روایت یه عیبی بود که موجب نقص مالی نمیشد. مورد روایت بذار تطبیقش کرده بودن بر این کل ما کان فی اصل الخلقه، پس نتیجه گرفته بودن مطلق عیب. این زید اطلاق هم داشت دیگه، اطلاق داشت کل ما کان فی اصل الخلقه فزاد او نقصه، دیگه گفته نسبت به اصل خلقت زاد او نقصه، پس رفتی قید نکرده که نقص مالی هم موجب بشه، نقصان مالیت هم داشته باشه، اطلاق داره. بعد گفتیم که اتفاقا فهم ابن ابی لیلا و فهم محمد ابن مسلم هم همین بوده، اینا مؤید هم تأیید میکنن اطلاق رو. در این کلمه گفتیم یه تأملی بکنید، المشعر، که محمد ابن مسلم آیا مورد روایت رو از سغریات این روایتی که نقل میکنه کل ما کان فی اصل الخلق از سغریات این میدانسته ظهور روایت در اینه یا نه این روایت و این داستان اشعار داره که محمد ابن مسلم مورد روایت رو از سغریات این روایت میدونسته، ظهور داره در این محمد ابن مسلم هم همینو فهمیده که عیبه یا نه ظهور نداره، فقط اشعار داره که محمد ابن مسلم فهمیده که این عیبه. کدومشه؟ مرحوم شیخ فرمودن المشعر، اشعار داره نه ظهور. گفتیم اشعار یه درجه پایین تر از ظهوره، درجه ای با ظهور متفاوته. خب اگه کسی به نتیجه رسیده میخواد بگید این نکته ای تو ذهنتون اومده.
نفی موجود سیاره ایشون نفی نکردن، بلکه گفتن یعنی اگه میخواستم بگن نفی نیکه آقا نه اینجا نسی از پیامبر نیست، اما مثلا امام اینطوری فهمیده بودن.
نفی نصوصیت روایت به این معناست که این روایتی که دارم براتون میخونم نص در این مطلب نیست، خود این راجب مورد سوال شما نیست، نص در این مطلب نیست.
میفرمایند نصی از چیز ندارم، از چون ایشون خونی بودن اومدن پرسیدن، میگن که آقا من نصی از پیامبر در این قضیه ندارم،
نصی ندارم. خب پس اینی که الان دارم
به پیامبر نصی ندارم،
آره، ولی اینی
که نسبت به اهل بیت چی بحثم، یا آقا نسبت به پیامبر نصی در این مورد
درست ندارم. لذا این روایتی که از پیامبر دارم میخونم پس نص نیست در این مطلب دیگه،
پیامبرشون نمیخونم.
چرا دیگه؟ از پیامبره، عن النبی،
آخر بله آخرش از پیامبره، اما میگه چون میگم ایشون سنی بوده وقتی راوی میخواد براش یه روایت بخونه از اهل بیت وقتی میخونه میگه آقا از خود پیامبر چیزی ندارم که از میگم
از خود پیامبر منظورتون بدون واسطه از پیامبره که معلومه که نمیشده، اگر هم از پیامبر چیزی بخواد داشته باشه با راویا دیگه با سلسله روایت باید داشته باشه. گفتیم اونام امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام رو به عنوان راوی قبول داشتن، در سلسله سند عکس میکردن، حتی بعضی توثیق کردن گفتن عادلن اینا، فقط به عنوان امام قبول نداشتن. رضا اگه بگه من نصی ندارم، یعنی من روایتی که نص باشه در این زمینه پیدا نکردم و این روایتی که الان میخوام براتون بخونم پس نص نیست در این زمینه، این میشه نفی نصوصیت روایه. این روایه الفهمش عهده، این روایتی که دارم میخونم از پیامبر این نص در این موضوع شما نیست، اینو داره نفی میکنه محمد ابن مسلم.
جان هم میگه هرمون هم ابی جعفر، این سوالش اینجوره ابن ابی لیلا،
بله یعنی اصلا گویا اینه که روایت ابی جعفر رو قبول داشته، یا از ابی جعفر علیه السلام چیزی روایت کردی که میدونست از اصحاب امام بوده، یا از شیختون چیزی روایت دارید یا نه، اینجوری سوال کرده که نه.
روایت قطعی باشه من
نشنیدم، درسته؟ آره ندارم، لا عرفه، من نمیدونم روایت قطعی تو این مطلب دلالتش دلالتش برای این موضوع نص باشه، یعنی صریحا همین موضوع رو درش سوال کرده باشن، ندارم. لذا این روایتی که بعدن میخونه پس نص نیست دیگه، ظاهره مثلا.
نه صاحب کسی که خسته بگر میخواستن درمونه ایشون که به این فتوا ندادن، بهشون حکم نکردن، به شاید از این بابت مشکل است که خودشون یه مطلب یاد زید، یعنی میگن که من میدونم عید را اینطوری میشه، یه کلی در مورد عید داریم، اما آیا این مصداق این کلی،
حالا خودت برو ببین تطبیق میشه بر این یا نه.
از اون طرف که این کار ایشون امیدام بود
و اون که حالا بینه فکر نداریم، فقط میخوام ببینیم ابن محمد ابن مسلم ظهور رو فهمیده از این روایت یا نه، که شما الان فهمیدین از ظهوری ازش در نمیاد. منم به نظرم همینه، یعنی نکته که آقای مدرس میگن کاملا درسته، روایت اصلا روندش هم اگه نگاه بکنیم، حالا یه درنه دیگه هم میارن، روندش اگه نگاه بکنید محمد ابن مسلم میگه من یه چیزی که نص باشه در خصوص این باشه سراغ ندارم، ولی یه روایتی شنیدم، خودت ببین به دردت میخوره یا نه، گویا اینجوری گفته به دردت میخوره یا نه. قرینش چیه؟ ابن ابی لیلی میگه حسب که حاضر زیدش، میگه همین خوبه دیگه، آره همین وسطه دیگه، تو مال دیگه چی میگردی؟ یعنی میگه خودش فهمیده تطبیقش رو، گویا کنه محمد ابن مسلم تطبیق نمیفهمیده، وگرنه میگفت روایت در خصوص این مورد داریم، اینم روایتشه، اون تطبیق میشه بری، اگه تطبیق میشد که میگفت روایت داریم، میگه روایت در خصوص این مورد نداریم، ولی یه دونه شنیدم، ببین به دردت میخوره، میتونی خودت استنباط بکنی. گویا که نه اینجوریه، لذا اینکه محمد ابن مسلم این مورد روایت رو صغرایی برای این حدیث بدونه، این مسلم نیست، ظهوری در این نداره، لااقل احتمال خلافش هم هست، حتی این دوتاش هم محتملن، احتمال داره محمد ابن مسلم صغرا میدانسته و اینو چجوری گفته، احتمال هم داره صغرا نمیدانسته و گفته، خودت ببین میتونیش تطبیقش کرد در مورد برای خصومتی که پیش اومده یا نه، اینم احتمالش هست لااقل. راستی که دوتا احتمال شد ظهور پیدا نمیکنه در اون وجه اول که ما بخوایم با فهم ابن مسلم تایید بکنیم. لذا مرحوم شیخ فرمودن المشعر، این روایت فقط اشعار داره.
با مثلا مسلم که مثلا از خواب امام بوده، قطعا متوجه بودن که مثلا منظور امام از این زیاده نفس، زیاده نفسه که مثلا مقصد مالی بزنه، یعنی رفت مثلا سری کلاس امام نشستن، این قرائن و این ضوابط کامل آشنا شدن، پس چرا اینجوری نقل کردن؟
یه موقع میخواسته به ابن ابی لیلا جواب بده، خب اونم سوال کرده بود روایتی داری نه از حضرت، نگفته بود از مطلب از حضرت چیزی دارید یا نه، روایتی حضرت نقل کرده باشه. آره یه موقع از پیامبر لذا چیزی نداشتن صریح در این مورد که آیا نفس مالی موجب عیب میشه یا نه، از پیامبر نداشتن مثلا، این یه احتماله، لذا اومده این روایتی که اطلاق داشته رو به کار بود، گفته ببین به دردت میخوره یا نه. یه موقع هم هستش که چون ابن ابی لیلا اگه میگفت اینو از امام باقر شنیدم مثلا حضرت اینجوری فرمودن بدون اینکه وصلش کنه به پیامبر، خب این که خیلی براش معتبر نبود، اعتبار قائل نمیشدن، به عنوان امام قبول ندارن. یه احتمالش همینه که شاید به خاطر این بوده که روایت صریحی از پیامبر که بگه نقص مالی فقط موجب عیب میشه یا نه مطلق نداشتیم، لذا این روایت رو نقل کردن.
اینکه فقط هم حالا
این
دلیل بر
خیار
عیب این
حاکمی میشه
اثبات عیب بکنه، اما باز هم به هم
اینا رو حالت نگرده، چون هنوز اشتراط دلالت روایت رو داریم، درست میفرمایید. پس این فعلا تا اینجا استدلال به روایت رو مطرح کردیم برای قول به عام که مطلق عیب چه موجب نقص مالی بشود چه نشود موجب خیار است. استدلالش این شد که روایتی که از پیامبر نقل شده اطلاق داره و این اطلاق هم حالا با فهم محمد بن مسلم یا ابن ابی لیلا تایید میشه. مرحوم شیخ فرمودن لکن الانصاف اینه که روایت دلالتی نداره بر اطلاق، و برای اینکه دلالت روایت بر اطلاق رو از بین ببرن چهار تا اشکال به استدلال مطرح میکنن. خوب دقت کنید، چهار تا اشکال. اولا با صاحب جواهر مرحوم شیخ که میخوام وارد بشم به یه اشکال اکتفا نمی کنم. بعضی ها فکر میکنن که مثلا نمیشه دشمنی داشته با صاحب جواهر، در حالی که قضیه از این قراره، اینقدر صاحب جواهر عظمت داشته وقتی یه استدلالی رو مطرح میکرده، حتی استاد شیخ هم بوده یه مدت کوتاهی دیگه، اینقدر عظمت داشته و استدلالی که مطرح میکرده تأثیر گذاشته بوده در شاگردانش که مقارنهای شیخ میشدند و بعضی از شاگردان شیخ، اینقدر در اونا اثر داشته اونا که با یه دونه اشکال و اینا نمیشده استدلال کرد، یه دونه اشکال چهار تا جواب پیدا میکردن میدادن. بود که مرحوم شیخ دنبال این بوده که اشکال ها رو متعدد بکنه، زیاد بکنه، تا بتونه نظریه خودش رو ثابت بکنه. این از عظمت صاحب جواهر بوده. بعد یه دونه اشکال میکنم بعد میشن میرن.
نیسته
تابیدی
هم دارم
مرحوم
بشه که شاید
اصلا دو نفر دیگه هم هستن شیخ خیلی اینجوریه، صاحب قوانین و صاحب فصول. قوانین کتاب درسی بود، اصلا شاکله ذهنی طلاب با این شکل میگرفته میمده بالا، چون یه اشکال به گوشه ایش بکنین خیلی جانه میفته. آره باید اشکالای متعدد و از جنبه‌های مختلف بررسی بکنی تا اون ذهنیت عوض بشه، تغییر پیدا بکنه. سیکس روانشناسی میشه میگن یه مطلبی رو اولین بار تو ذهن کسی میشه عوض کردنش سخته. اولین بار میشد یه جور دیگه بری تو ذهنش راحت قبول بکنه، ولی دیگه عوض کردن، تغییر دادنش کار خیلی سختیه. آره رضا صاحب قوانین رو باید اگه میخواد اصلا ذهن همه طلبه با این رشد کرده، چارچوب ذهنی اصولیشون با این شکل گرفته، شما میخوای تغییرش بدی به این آسانی نیستش، بعد از جنبه های مختلف با دقت های مختلف اشکال هایی رو متوجهش بکنی تا یواش یواش ذهن طلبه ها مثلا از اون منقلب بشه، تغییر پیدا بکنه. خب بگذاریم، چهار تا اشکال به این استدلال مطرح شده. اما اشکال اول، خوب دقت بکنید، اشکال اول اینه که کی گفت اصلا مورد روایت عیبی هست که موجب نقص مالی نمیشه؟ نه، مورد روایت اتفاقا عیبیه که موجب نقص مالی میشود. این مدعاست تا حالا توضیحش بدیم. همیشه اشکالا رو تو یه جمله سعی کنید برای خودتون معلوم بشه اشکال چیه، به کجای استدلال داره میخوره، تا بعد در توضیحش دچار این نشه که معلوم نشه کجای استدلال زده میشه، چه اشکالی شد به این استدلال. پس اشکال اول توی جمله اینه، کی گفته مورد روایت نقصیه که موجب نقصان در مالیت نیست؟ نه، اتفاقا نقصیه که موجب نقصان در مالیت هست. لذا وقتی برای این تطبیقش کردن اشکالی نداره، تطبیق میشه برای این مورد. توضیح مطلب خوب دقت بکنید، تو روایت اومده صرف عدم شعر رو عیب دانسته یا نه این که در اصل خلقتش این عیب رو نداشته، صرف عدم شعر که عیب ندونسته، لذا فقط به این اکتفا نکرد که لم اجد، من موی پیدا نکردم، و زعمت انه لم یکن قط، هم بعدش گفت لم یکن قط، هرگز موی نداشته. خب چه فرقی دارن با هم دیگه؟ این که هرگز نبوده و اینا این نشان از یه بیماری، یه نقصانی در بدنش یا در عضوش وجود داره،
ویتامینش.
آره این نشونه دنده یه نقصانی عیبی در بدنشه، رضا جاری مریض بوده، پس یه بیماری داشته، نه اینکه صرف عدم شعر رو عیب بدونن. رضا وقتی ابن ابی لیلا میگه مردم دنبال اینن که یه چاره‌ای بجوین، جواب میده اگه عیبه به من بگو، من کار ندارم با این. بنابراین پس این شد نکته اول، مقدمه اول، که صرف عدم شعر رو عیب ندانسته روایت، بلکه لم یکن قط رو عیب دانسته که ناشی از یه بیماری در بدنه. مقدمه دوم ما خیلی جاها داریم بعدن هم میخونیم، یه چیزایی رو عیب دونستند و باش عرش ثابت کردند که از این عدونه، خیلی پایین تره، پس به طریق اولا این هم عیبی باید باشه که موجب عرش و نقصان مالی میشود. مثلا تو بعضی ها که مثال دادم بعضی ها براش یک شب تب بکنه، جاری که تازه خیلی یک شب تب بکنه میتونی بری عرش بگیری. وقتی یک شب تب بکنه اینجوریه دیگه، اون بیماری که ناشی میشه که موی اصلا رویش نکنه، این هم موجب عرش میشه و نقصان مالی میشه. این اشکال اول، متنش رو بخونیم تا وارد اشکال دوم بشیم. لکن الانصاف عدم و دلالت روایه علی ذلک، روایت نمیتونه مطلب شما رو ثابت بکنه که مطلق نقصان، مطلق نقص خلقی بدون اینکه موجب نقص مالی بشه مطلقا، این خیار عیب میاره. چرا؟ اما اولا فلان ظاهر الحکایه ان رد المشتری لم یکن لمجرد عدم الشعر، به خاطر مجرد مونداشتن نبوده، بل لکونه ها فی اصل خلقت کذالک، بلکه چون در اصل خلقتش اینجوری بوده. خب چه فرقی داره الکاشف، حالا که تو اصل خلقت نبوده، الکاشف ان مرضن فی العضو او فی اصل المزاج، که این کشف میکنه که یه بیماری در عضو یا در بدنش، اصل مزاج یعنی در کل بدن اون جاریه، یه بیماری بوده. شاهدم دارید برای این مطلب؟ بله. کما یدل علیه عدم و اکتفایه فی عذر رد، اون موقعی که میگه من میخوام اینو رد کنم، چه عذری میاره میگه میخوام ردش بکنم؟ اینجوری میگه، میگه لم اجد، به این یعنی اکتفا نمی کنه. عدم اکتفایهی اکتفا نمی کنه به این که لم اجد، من موی پیدا نکردم. حتی ذم علیه دعواه انه لم یکن لها قط، اینم اضافه میکنه. پس عدم اکتفا، یدل علیه عدم و اکتفایهی فی عذر رد به قولهی لم اجه، حتی اکتفا به این نکرد، تا اینکه اینم زمینه کرد ذم علیه دعواه که انه لم یکن قط، تا اینجا عذر رو ادامه داد. پس معلوم میشه مشکلش این بودی که لم یکن لها قط. یه انگلت و قلت اینجا مطرح میشه که قول ابن ابی لیلا ان الناس لا یحتالون فی ذلک حتی یذهبوه، آیا دلالت داره که ابن ابی لیلا میگه این که عیب نیست، با این بیماری نیست، این عیب نیست، برو راحت باش، اینو میفهمیم ازش؟ قلتو میگیم نه، اون چون میخواسته جواب نده، از جواب فرار کنه با توجه به فضای روایت، میخواسته فرار کنه از جواب دادن و قضاوت کردن و رفع خصومت، این حرفا رو زده. وگرنه خودش هم میفهمید که اگه لم یکون قطع باشه ممکنه عیب باشه، لذا رفته سوال کرده که این عیب هست یا نه، برگشته اومده تازه حکم به عیب کرده. پس این انقلت و قلت یعنی جواب دخل دفع مقدر در واقع این پاراگراف. قول ابن ابی لیلا که ان الناس لا یحتالون فی ذلک حتی یذهبوا لا یدل علی مخالفت المشتری فی کشف ذلک عن المرض، میخواد مخالفت کنه با مشتری که این که کشف از مرض نمی کنه، مردم هم دنبال اینه، نه اینجوری نبوده، پس برای چی بوده؟ و انما هی مغالطتون علیه تفسیانا خصومته، خاصی مغالطی علیه اون شخص انجام بده تا از خصومت اون قضاوت کردن در درگیری اون فرار بکنه. لعجزهی ان حکمه ها، چون حکمشو نمیدونسته حکم اون خصومت رو. و الا فل احتیال لاذهاب شعر رکب لا یدل علی ان عدمه فی اصل الخلقت شیء مرغوب فی، که مردم میرن دنبالش که موها رو ببرن، دلیل نمیشه اگه در اصل خلقت هم اینجوری بود، اینکه در اصل خلقت هم اینجوری باشه مرغوب فی باشه برای مردم. کما ان احتیالهم، دیگه شاهد عرفی میاره مرحوم شیخ، اون دیگه اون مال اون زمانه بوده، کما ان احتیالهم لاذهاب شعر الراس، اینکه مردم میرن چاره جویی میکنن که موهای سرشون رو کچل بکنن، قبلا اینجوری بوده میرفتن کچل میکردن، مثل الان مدل های مختلفی که الان شما اسمشو بهتر از من بلدید. آره. چی؟
خامعی ها جون،
خامعی؟
خامعی
ها میگن، نمیدونم من بلد نیستم واقعا. دیگه چی ها هست؟ ما بچه بودیم یه آلمانی بود که قابلنامه میذاشتن این سرش دورشو میزدن، بدونن کوتاه معمولی بود که با چهار میزدن، حالا دیگه الان نمیدونم چه چیزی اضافه شده، قارچی هم آلمانیه. چی؟ آقای پاشایی چی؟
تایسونی
ها. آقای پاشایی چون بچه ای تهرانه احتمالا خیلی بهتر اینا رو بلد باشه، تو موضوع شناسی ها قوی هن. آره، این انواع چیزا نبوده، میرفتن کچل میکردن. خب حالا ان احتیالهم لاذهاب شعر راس، این که مردم دنبال اینن که برن کچل بکنن، لا یدل ان کون عدمه من اصله لقرن او شبهه او مقروبا فی، دلالت نمیکنه اگه کسی از اصل مو نداشت، موهاش از بیخ میکندن و اینا، یه چیز مرغوب فیهی باشه براشون، این تاس کسی که کاملا کچله مرغوب فیه باشه براشون، نه این دلالتی نداره. از اصل خلقت نباشه یه بحثیه، این که حالا وجود داره میری چارجویی میکنیم یه بحث دیگه است. خب و بالجمله، تا اینجا همش مقدمه اولمون بود، گفتیم که این عیبه اینجوری نیست که فقط فقدان مو باشه، بلکه اینکه تو اصل خلقت نبوده است. حالا مقدمه دوم، یا نقصی که موجب نقصان مالیت میشه یا نه، از اینجا به بعد مقدمه دومه. و بالجمله فثابت من الروایه هو کون عدم الشعر على الركب مما يقتل او يحتمل كونه لاجل مرض ايبا، جمع‌بندی مقدمه اول و قد عد این هم کبراش و قد عد من العیوب الموجبت للعرش ما خوبه عدون من داله عیبهای کمتر از این رو هم براش عرش بریدن، پس این هم عرش داره و نقصان مالیه. پس اشکال اول این شد، اتفاقا عیبی که تو روایت هست و بر اون روایت مطلق تطبیق شده عیبی هست که موجب نقصان مالی میشه، شما نمیتونید بهش استدلال کنید برای مطلق عیب. اما ثانیا اشکال دوم به استدلال دقت کنید، یه مقدمه بگم تا اشکال دوم واضح بشه. گاهی توی شرع ما داریم موضوعی رو، یه موضوع شرعی رو بر موضوع دیگه بار میکنن، حمل میکنن، مثلا میگن المسکر و خمرون، این روایت داریم زیاد داریم، المسکر و خمرون از طواف و بالبیت صلاتون، خودشو نگفته، یه موضوع دیگه رو بر موضوعی حمل کرده. اینجا مرادشون چی از حمله یه موضوعی بر موضوع دیگه؟ نمیخوان لغت به ما یاد بدن که بگن مثلا طواف صلات برش صادقه، یا بگن که مثلا المسکر خمر برش صادقه، که دنبال چی هن؟ دنبال اثبات حکم هن. خب سوال کدوم حکم ثابت میشه؟ میگن عرفاً اثر ظاهر و بارز اون موضوع محمول ثابت میشه برای موضوع، مثلا المسکر و خمرون شور حرمت شوربش، این واضحه که ثابت میشه، وگرنه نجاست مسکر یا احکام دیگه خم که باید شلاق بزنی حد داره، اگه کسی شروع به خم کرد اونا رو دیگه از این نمیتونیم در بیاریم، المسکر و خمران اثر بارز و ظاهر آشکاره که بار میشه. یا از صلات طواف و بالبیت صلاتون، خب صلات یه سری آثاری داره، مثلا مقدمش وضوع، چون دونم یه چیزی داره، احکامی داره، کدوم احکامش؟ اون حکم بارزش که مثلا وضو لازم داره بار میشه، یعنی این که مثلا صلات از آن اقامه میشه برای طواف هم باید از آن اقامه بگی، دیگه از توش در نمیاد این اثرهای دیگه، اگه کسی تو وقت نخون قضا باید بکنه و چون میدونم این چیزات از توش در نمیاد، اگه کسی نتونست ایستاده نماز بخونه خوابیده به سمت راست به سمت چپ، حالا یکی طواف نتونست ایستاده بکنه به سمت راست به سمت چپ خوابیده به خزه طواف بکنه، اینا دیگه از توش در نمیاد، اثر ظاهر همیشه در میاد، اثری که عرف با این محمول خیلی براش واضح و آشکار که اثر اینه. این یه مقدمه از خارج، از این مقدمه میخوایم کمک بگیریم. اینجا گفته که کل ما کان زاده یا نبوسه در اصل خلقت، حکم برش بار نکرده که فلاحو خیار و لعیب عیبون. سوال اثر بارز عیب، اون اثر ظاهر عیب که تو ذهن مخاطبین بوده چی بوده که میخواد بار بشه برای موضوع؟ اصلا شیخ میگه اونجا مشهور بوده، لذا اشتهره کل معیوب مردود، در زمان این روایت از پیامبره، در زمان پیامبر معروف و مشهور بوده کل معیوب مردود، اون زمان این اثر بارز و ظاهر برش وجود داشته، کل معیوب مردود رد. ولی دیگه آثار دیگه که اگه مثلا در زمان خیار بود و یه عیب دیگه پیدا کرد چی میشه و چه احکامی داره، این دیگه آثار دیگه عیبو نمیتونیم بار بکنیم برش، فقط اثر ظاهر که رد باشه در روایت بار میشه. متنشو بخونم بعد اگه نکته‌ای داشتید میشنوم، چون متنش اینو نکته‌ای داره اینو بگم. اما ثانیا فلان قوله علیه السلام فهو عیبون، ببینید موضوع گفته، گفته فهو عیبون، نگفته فلهو مثلا احکام الخیار، فلهو خیار له، انما یراد و بهی بیان و موضوع العیب، موضوع عیب خواسته بیان بکنه، توطئتن لثبوت احکام العیب له، تا احکام عیب رو ثابت بکنه. پس مستقیم احکامو نگفته، موضوع رو ثابت کرده برای اینکه احکام بار بشن. والغالب و شایع المتبادر فی الابهان و رد المعیوب، حکمی که شایع و بارز بوده رد معیوبه، ولذا اشتهر کل معیوب مردود، مشهور بوده اصلا اون زمان بین مردم. و اما باقی احکام العیب و خیار عیب، مثل چی؟ مثل عدم جواز ردهی به طرق و موانع رد، اگه موانع رد تارع شد آرز شد دیگه نمیتونی رد بکنی، تو رو به موانع رد به خیار العیب. و کونه هی مضمونن علل بایه قبل القبض، این که قبل از قبض مضمون بایه، العیب و قبل قبضهی مضمونن علل بایه، این دیگه ثابت نمیشه. و فی مدت الخیار هم گفتیم اینا دیگه ثابت نمیشن. فلا از هر من روایت ترتبها علل عیب، دیگه از روایت نمیتونیم پس ما استفاده بکنیم که اینا بر عیب مترتب میشن. اشکال دوم در واقع داره میگه یک اثر از آثار عیب بار میشن، اونم رده، بیش از این ما نمیتونیم آثار دیگه خیار عیب رو که مستدل دنبالش بود خیار عیب تو همه آثارش رو ثابت بکنه، دیگه اینو نمیتونیم ثابت بکنیم. فتعمل، حالا دیگه هرچی اشکال هم اگه دارید و اینا، فتعمل داره آخرش معلوم شه، خیالتون راحت باشه. آره باز گذاشت بفهم،
نباید ما اینها رو توی مجرای ثابت شده داریم، یه چیز بگیم تخلف
شرط،
یا بگیم
ای به یه کدوم
اینا که مثلا
تخلف شرط باشه، با اینکه ما مشکل نداریم تخلف شرط باشه،
یعنی این ای خلاصه این خیاری که داره اینجا ردی که ثابت میشه بعد
تخلف شرطه، شرط ارتکاز مخفی اینو قبول کرد، مثلا خسا و با اینکه نقصان مالی نمیاره مخفی رد رو قبول کرد، به خاطر چی؟ خاطر تخلف از شرط ارتکازی. این مشکل نداره، مشکل اینه که بعدی احکام عیب هم بار میشن یا نه.
همون دیگه، یعنی که اگر هم اینجا دارن میگن مثلا خیار رد داره، اینو باید مثلا بگیم
فقط رد ثابت میشه دیگه، بیشتر از این هم ثابت میشه؟ صاحب جواری نمیخوام بگن نه، همه احکام خیار عیب برای این ثابت میشه.
بعد ما یه شبه جدید ساختیم از خیار رو،
نه شکل
خیاری که فقط رد مثلا توش
ثابت، خیار تخلف شرط همینه دیگه.
خب احکام تخلف شرط هم باید
اونا رو هم اگه بار بکنیم، چون فرق داره با خیار احکام خیاره مانه هاش فرق میکنه، اونا رو اشکال نداره بار بکنیم، با این مقدارش مفهوم شه مشکل نداره. چرا؟ چون خیار تخلف شرط دانست اینجا رو، لذا همه احکامش هم بار کنیم مشکل نداره. شرط ارتکازی دیگه، چطور اگه تصریح میکردن همه احکامو داشت، شرط ارتکازی هم همه احکامو داره. اشکال مفهوم شه اینه که بخوای همه احکام عیب رو، خیار عیب رو بار بکنی، اینجا رو بارش مشکله. بفرمایید. اون اوایل هنوز سایر احکام اختیاری خیلی تو روایات سوال نشده بود، جواب نداده بودن و اینا، برای ذهن مردم معنوس نبود باهشون، فقط ردش معنوس بود. خیار عیب میگن، حالا یه بحثی داشتن آسید که این خیار اقلایی بودن ظاهرن دیگه، یعنی قبل از شرع هم این خیاره بوده، اگه کالایی میخریدن بعدن معیوب در میومد میتونستن ردش بکنن، این رده از قبل بوده، لذا تو ذهن مردم که کل دو معیوب مردود مشهور بوده. اون بقیه احکام و جزئیاتش و چی مسقطش هست و اینا رو دیگه یواش یواش با سوال جوابا و تو روایات و اینا یواش ذهن مردم هنوز گرفته. مثلا همه متأخر دیگه مردم تو ذهنشون متشرع، تو ذهنشون احکام خیار بیشتر بوده. بله، توصیه
که مثلا فرض اومدن استفاده کردن، ما هم مثلا فرض
کنم
که توسعه
بده که خاطرش ظهور روایتو نمیتونه عوض کنه توسعه موضوع. ببینید مثلا میگم فرمودن المسکر و خمرون، الان دیگه همه احکام خمر تقریبا تو ذهن متشرع و مسلمان هست که کسی شراب بخوره حتیش هم میزنن، شلاقش هم میزنن. آیا میتونیم از همین روایت استفاده کنیم کسی مسکر هم خود غیر خمر شلاقش بزنیم حتیش بزنیم؟ استفاده نمی، هیچ کس نمیتونه همچین فتوایی بده، از این استفاده نمیکنن.
مثلا اثر ظاهر
در زمان صدور روایت، اثر ظاهر در زمان صدور روایت مهمه.
اینو وقتی استفاده
میکنن
از اون دیگه، از اون باقر،
از باقر امام صادق که سوال جواب زیاد شده بود، شاید بگیم اثر دیگه هم ظاهر میشن.
ولی استفاده خود امام معصوم از
همین روایت پیامبر، بعد ببینیم دلالت روایت پیامبر در چیه، ظهور عرفیش در چیه، عرف چی میفهمید از روایت پیامبر؟ عرف همونو میفهمید که اون زمان پیامبر فرمود فهمیدن دیگه، یعنی ملاک فهم عرفی در زمان صدور روایته. الان اگه بذاری جلوشون مردم، شاید همه احکام عیب تو ذهنشون باشه، این فهم عرف هم هست، مردم هم هست، تو فهم عرفی در زمان صدور روایته که مهمه. اون ملاکه ظهور روایت در زمان صدوره، در عرفی که صادر شده روایت.
شما بحثی هست که مثلا اگه که بخواد مثلا یه وقتی ممکنه به دست این از امام ها توسعه پیدا کنه، ولی اصلش گفته شده آقا امام میاد توسعهش خودش رو گفته یا سپرده شده به ائمه، به نظر یه احکام ثابت هستن، حالا توسعهش داده میشه، احکامش مثلا چیزه، احکامی که میاد اضافه تر میشه، نمیتونیم بگیم که مثلا در زمان نبی مثلا این نبوده یا این موضوع مثلا اثر ظاهرش این بوده، فقط به همون مقدار بخواد اتفاق بکنیم. در زمان ائمه دیگه مثلا آثار بیشتری بار شده، ما نتونیم اینو مثلا همین احکام بالاخره به امام بعدی از امام بعدی به امام.
ببین مطلب درسته که پیامبر همین احکام رو فرمودن، منتها در توضیح و تبیین این که برای مردم فرمودن، مثلا در گوش امیرالمومنین فرمودن. خب پس این فرض کنید که در گوش امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، خب بعد میان یواش یواش احکام رو تدریجا برای مردم به خاطر اون مسئله تدریجی اینا بیان میکنن، روش اینه دیگه، تدریجا بیان میکنن احکام. حالا ما یه سوال میکنیم، همین الان حکم فرض کنیم، مثالی که من زدم المسکر و خمرون، بعد از اینکه احکام رو بیان کردن امام هم از این روایت استفاده از امام نقل شده، المسکر و خمرون هم فرمودن، از این چی میفهمید؟ آیا حد هم میزنیم یا نه؟ چرا حد نمیفهمید؟ چرا اونجا اونو چیکار میکنید اون روایتو؟ یا مثلا همین صلات طواف و بیت صلاتون، برای طواف بعد از آن اقامه گفت، چرا اینو نمیفهمید؟ با اینکه همین مردم احکامو تدریجا گفتن. ببینید پس تو یه موقع خود امام علیه السلام میاد یه حکم بیان میکنه، میگیم این همه حکمی که پیامبر گفته بودن به حضرت ولی اسه بردن برای ما بیانش میکنه، اینجا حضرت خودش نمیده یه حکم بیان کنه بگه نقص مطلقا النقص مطلقا که موجب نقصان مالی بشه نشه، النقص مطلقا خیار عیب داره، یعنی همچین چیزی میفرمودن ما بهش استدلال میکردیم، حکمی از پیامبر گرفته، اینو نیومدن بفرماین، عین کلام پیامبر رو نقل میکنه. ما بعد ببینیم ظهورش چی بوده، اون زمان مردم از کلام پیامبر چی میفهمیدن، همون مقدار نمیدونم. حالا اگه فقط فتح عمل حالا هست دیگه، شما همین نکاتتون رو میتونید بگید که شیخ هم حواسش بوده. البته این اشکال اشکال واقعا قوی نیستش، فتح عمل رو به اشکال بزنیم بهتره تا اینکه به از این مفت عمل ها نمیخواستیم خیلی واردش بشیم دیگه، به معنی
چون زمان پرش برد اما سوزنده این هست به این هم آثار
نه فقط به همین مقداری که شما فهمید، اگر همین تو خمرم میشه گفت که خمر است و خمرم المسکر و خمرون، مسکرم آثار خمر داره، از کجا همین فرقشون چیه؟ درست میفهمید بین این دوتا فرق هست، میخوام ببینید فرقشون چیه المسکر و خمرون.
اونجا بود تفاوت کامل است بین این، مثلا من
بله حالا یه مقدار توضیح دادن آقای مدرسی،
چون که میشه گفت اونجا باید به موضوع توی
کجا؟
توی شربه
المسکر و خمرون، خب
برای همین قابلیت داره که مثلا مسکرم بیاد کنارش قرار بگیره.
یعنی چی موضوع بازه؟
یعنی که شربه مثلا حرمت شرب چیزی نیست که یک حالت خاص و یک حالت ویژه داشته باشه، برای مثلا میاد میگن المسکرم بیاد کنار خم قرار بگیره، یعنی از ذهن دور نیستش، ولی تو اینجا شاید این خیار این رد و خیار یه حالت اختصاصی داشته باشه برای مثلا عیب یا برای مثلا نهایت 4 مورد 5 مورد اینطوری
7 مورد 14 مورد خیار شما رو شاید اول
میشه گفت اینطوری اینجا باید حتما پس این خیار عیب مثلا
مستقل میگه اصلا این شیخ میتونه اینجوری بگه که اثر ظاهر بالاخره فرق نمیکنه، خمر یه اثر ظاهر داره عیب هم یه اثر ظاهر داره، اگه اینو بپذیریم خمر یه اثر ظاهر داره عیب هم یه اثر ظاهر داره، و وقتی میان موضوع عیب و خمر رو هم میکنن بر موضوع دیگری به لحاظ اون اثر ظاهره، میخوان اثر ظاهر رو ثابت بکنن اثبات بکنن، نه داره خمر رو تا دن یه فهوبه وسطش هست فا داره المسکر خمر رو فا هم نداره،
نه
اصلا خمره اینجوری گفته اصلا مسکر خمره،
نه از آمین
خمر رو مصادیق اونجا چرا نمیگید مصادیق نیست؟ اونجا چرا میگید مصادیق نیست؟ المسکر خمر رو یکی از مصادیق خمره،
چون گفتنی قدیدی فقط از آمین بود بله، یعنی وقتی گفتیم مصداق خمر از کاملا درسته، اما اگر گفت هم که مثلا نبیز را تو قاق را هر کدوم از این ها را انابینی از مسکر بهشون صرف می کند از باب اسکارش مسکر دیدش نه اینکه اسمشون نگفتم نبیز و خمر نگفتم مثلا الفقا و خمر،
اینجا یعنی دقیقاً مفاهیمی هست که موضوع باطل مجزایی هست هم داره و تطبیق موضوعی گویا دادن و تطبیق حکمی همینجا وقت در دمونی مثالی صحبت ما هست دیگ میدوننش گویا تطبیق دقیقاً در
یعنی شما میفهمید اگه میفهمیدن ان نبیز و خمرون فرق داره با اینکه فهمیدن ان مسکر و خمرون دیگه
بله.
اینو میخواید بگید دیگه ارتکاز رو خواهد این چی اگه میفهمیدن ان نبیز و خمرون اون موقع حتی هم میزدیم بر شرب نبیز شما میگید همه آثار خمر اون موقع اگه میگفت ان نبیز و خمرون حتی هم میزدیم شربش هم حرام بود همه آثار خمر داشت نجس هم بود ولی حالا که فرمودن المسفر و خمرون نه دیگه حد و نجاست و اینا نه فقط حرمتش رو اثر ظاهر این تفکیک بین این دوتا رو آقای مدرسه اینجوری دادن میگن این مثال ما هم شبیه همین ان نبیز و خمرونه نه شبیه المسفر و خمرون
دقیقا همون مثالی که برمونست صدات و توافصه دقیقا توی احکام ماه رو متشرع مشخص سلال یه چیز یه ماهیتی داره تقافت یه ماهیت داره نگفتم مثلا فلان فعلی مصداق مثلا تقافت فلان فعلی مصداق سلال هست مثلا که افتاسایش او سلال
حکومت به توسعه هست
بیاس هم برکاره تو این صورت ما داری توسعه میگه چیز که کاملا مطلعه هستم یه میگم حالا میاد اتوان داخلش طبق یه چیزی به موضوع کاملا دوباره از میشنم سبب هستش ولی من چون احکام مثلا فرسان مشترک دیدم که میدم مثل سبب هم طبق هم مثل سبب اما اینجا داره حقیقت و موضوع این رو داره تبیین میکنه و میسیدیم که
شبیه حرفشون دیگه اینجا داره مصداقش رو مشخص میکنه اونجا دو تا چیز جدا هستن شبیه حرف حرفشون
مشخصه
من قبول دارم این تفاوت وجود داره
از بیان روایت هم فهمیده میشه یعنی میان یک ملاک برای ایب را کرد یعنی ساده هم نه اصلا با خوبات ایب را
یعنی اینجوری نیست که یه موضوع رو برای موضوع دیگه هم کرده باشن یه مقدار تفاوت داره با اونجا یه موضوعی به مثل خمر و مسکر که دوتا موضوع حکم شرعی اینجا دوتا نداریم کل و مازاده اینجوری نیست که موضوع حکم شرعی باشه ایب هم موضوع حکم شرعی دیگه باشه اینا رو بر هم کرده باشن ما یه موضوع شرعی داریم عیب دارن مصادیقش رو بیان میکنن این تفاوت بین این دو جا هستش منم قبول دارم این تفاوت وجود داره و ثالثاً همه این بحثایی ما داشتش با هم دیگه ثالثاً هم بگیم یه برمون فردا ها چی؟
چهارشنبه
کم کن نیمان خود نداره الحمدلله رب العالمین
اللهم صل على محمد وآل محمد